محصولات کشاورزی در حد ما نیستن، چون من تقریبا کشور قاره افریقا را از همون الجزایر که بگیر به تا آخرش سنگال و اینها کلن گشتم رفتم دیدم اینها رو بررسی کردم به قول معروف نکته ای که از اونجا. و همین در رابطه با بحث موضوع مربوط به کشاورزی ارگانیک، من در غنا رفتم اونجا به اصطلاح از مزارعی که فرانسوی ها ایجاد کردن در رابطه با تولید موز، اونجا بازدید داشتم نحوه تولید ارگانیکشون. و در مجموع کشاورزی الجزایر از نظر پیشرفت به اندازه کشور ما در این حد نیست، پایین تر هست.
بله خب تکمیل کردید به هر حال. البته ما این آیتم ها که تهیه میشه هدف این هستش که برخی از الگوهایی که کشورها دارن از نظر توسعه اقتصادی، شاخص ها، تورم، وضعیت صنایع صادرات، واردات و غیره مطرح بشه، بعد مقایسه میشه دیگه. شنوندگان هم بهترین داور هستن، میدونن که حالا شما هم یه تکمیل کردید آقای مهندس شافعی عزیز. خب امشب که ما در خصوص صنعت تولید انواع فرآورده‌های عالی و زیستی با شما صحبت می‌کنیم، بحثمون رسید به بخش شرکت‌های دانش بنیان. حالا آقای مهندس شافعی بفرمایید که چه تعداد از شرکت‌ها در این بخش وارد شدن و حاصل اون چی بوده با توجه به تجربیات خوبی که شما دارید، به خصوص این که شما دبیر انجمن صنایع غذایی کشور هم هستید که یک ارتباط مستقیمی داره و همچنین جناب آقای مهندس علیزاده که دبیر یک انجمن دیگه هستن، در این مورد اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما، ما ابتدا موضوعات رو یک مقداری تفکیک بکنیم. مثلا مواد عالی یا کودهای عالی یک مقداری با مواد زیستی یا مواد بیولوژیک متفاوت هستند، هم از نظر عملکردشون، هم از نظر تکنولوژی و تولیدشون و هم نظر تخصصشون یه مقدار متفاوت هستند.
بله.
حتی در موضوع مربوط به مواد بیولوژیک در ما اگر دامپروری رو هم یک کشاورزی قلمداد بکنیم، ملاحظه فرمودید در این سطح هم که حالا توضیحات بعدی اگر نیاز بود خدمت رو خواهم داشت، در این سطح هم اینها یک مقداری با هم متفاوت هستند. الان به عنوان مثال ما در بیشتر به اصطلاح فعالیت‌های در داخل کشور ما بیشتر بحث مواد زیستی هست برای حالا محصولات ارگانیک، که من باز جای بحث داره همیشه میگم که ما نباید ابتداعا در کشورمون بگیم ما محصولات ارگانیک، چون ما محصولات وقتی که این رو قنا رو من مثال زدم رفتم دیدم اونجا، دیدم که اصلا ما نمیتونیم محصولاتمون رو به عنوان محصولات ارگانیک قلمداد بکنیم.
پس اینایی که تو قرفه‌های میوه فروشی
اصلا اینا به عنوان محصول سالم میتونیم قلمداد بکنیم، ولی به عنوان محصول ارگانیک حالا چون خیلی بحث داره اینا نمیشه چیز کرد. یا در بحث تولید مثلا به عنوان مثال مواد پروتئینی مثل مثلا گوشت، خب شما در نظر بگیر تکنولوژی تولیدی که در مثلا در کشور هلند من دیدم، گوشت ویلی که به اصطلاح تولید میشه که کل تولیدش در سالهای مثلا 90-91 حدود 1.5 میلیون تن بوده که 1 میلیون تنش در فرانسه تولید میشده، خب اصلا تولید اینها متفاوت هستش با از نظر نگهداری، از نظر کارهای مختلفی که هست، که اگر ما نگاه بکنیم به اصطلاح به بحث اگر اون رو ارگانیک حساب بکنیم، محصولی که ما تولید میکنیم نمیتونه ارگانیک باشه.
البته
محصول مهندس سالم میتونیم قرارداد بکنیم، ولی حالا برگردیم به اصل فرمایشات از دالی. نکته ای که هست، ما شرکت های زیادی رو دانش بنیان داریم که توی این قضایا ورود پیدا کردن.
چه تعداد
محصولات خیلی خوبی رو هم دارن، همونجوری که فرمودین زیاد هستن. حالا چون آماری از نظر به اصطلاح ثبت اینها هنوز ما در کشور رسما نداریم، مختلف هستن، ولی همونطور که عرض کردم
در این بخش البته ممکنه آمار نداشون، در بخش دارو، در بخش از کنم تکنولوژی های دیگه این بیش از 4600 از کنم
کلی هستش.
بله عرض میکنم
کلیه. بله.
آمار به خاطر آمار دقیق ترش بفرمایید.
این نکته ای که اینجا هست، ما بعضی از که شرکت ها هستن که تحت عنوان تولید مواد زیستی انجام بدن، که حالا به دلایلی که عرض میکنم یک مقداری باید تجدید نظر بکنیم تو مسائلمون، چون ما مقررات ملی رو عرض کردم نداریم در حال حاضر، مقررات و استانداردهای ملی. و بین ما از سالهای قبل در قوانین مختلف اون حمایت از کودهای عالی رو در برنامه‌های قوانین دیده می‌شد، ولی هیچ وقت تا الان حمایت هایی که در رابطه با بحث یارانه ها در رابطه با تولید کودهای شیمیایی انجام میشه به کودهای بیولوژیک و کودهای عالی تسری پیدا نکرده. همین عدم حمایت باعث شده که یک مقداری تولیدات ما که باید بر اساس یک استاندارد کاملی انجام بشه، به دلیل اینکه برای تولید کنندگان از نظر اقتصادی صرفه اقتصادی نداره، میان یک مقداری اون دقت عمل رو کمتر میکنن. باز بعدی همین قضیه اتفاق میفته که آمار رو عرض کردم، اونهایی که تولید کننده واقعی مواد زیستی یا کودهای عالی به اصطلاح کودهای عالی هستن نداریم. به این دلیل هست که خب خیلی هاشون میان کود عالی رو مثلا با یک سری مواد شیمی با کودهای شیمیایی هم تلفیق و اون رو به عنوان کود عالی میدن، که اون رو ما در زمره دانش بنیان یک مقداری باید دقت بکنیم روی این قضایا. ولی به هر جهت ما شرکت های دانش بنیانی که تو این زمینه فعالیت میکنن، شرکت های بسیار معتبری رو داریم، ولی عرض کردم به دلیل اون دوتا موضوعی که بود هنوز نتونستن اینها اون اثرات مثبت لازم رو داشته باشن. با عنوان مثال رو عرض میکنم، یکی از شرکت های دانش بنیان که با من مثلا مشورت میکنه و اینها از نخبگان کشور هستن در زمینه بیوتکنولوژی و به اصطلاح بحث موارد مسائل مربوط به ژنتیکی، خب اینها موادی رو تولید کردن که همه استحضار دارید که ما در کشورمون از وضعیت مرغ مینالیم، از وضعیت دانش، داروش، آنتیبیوتیکش مینالیم، میگیم آقا مرغ ما ناسالمه. خب اینا اومدن یک موادی رو از نظر به اصطلاح تکنولوژی بیوتکنولوژی به اصطلاح پریبیوتیک تولید کردن که این میتونه هم ضریب ایمنی بدن اون پرنده یا دام رو بالا ببره در مقابل بیماری ها و در نهایت حداقلش 50% کاهش مصرف دارو رو داشته باشیم، که این باعث میشه که شما از نظر اقتصادی هم دارو کمتر مصرف بشه و هم اون ضریب تبدیل ما رو بالا بره و هم سلامت اون تولید بالا بره. ولی اینا هنوز نتونستن علارغم این موضوع تو بازار راه پیدا بکنن و این رو به دلیل عدم حمایت‌های لازم بتونن اینها بیان این نفعشون رو به سلامت مردم برسونن.
خب البته وقتی که از تکنولوژی و فناوری روز دنیا به خوبی استفاده بشه، طبیعی است که محصولات تولیدی ما بهتر خواهد بود. اگر ما واقعا فراورده‌های عالی و زیستیمون بر اساس مدل‌هایی باشه که کشورهای پیشرفته در این مسیر حرکت کردن، بهتر میتونیم مؤثر باشیم. آقای مهندس علیزاده، شما یک اشاره‌ای به میکرو و ماکرو کردید. آیا این شرکت‌های دانش بنیان ما در این بخش میکرو و ماکرو در فراورده‌های عالی و زیستی اقداماتی رو انجام دادن و چیکار بکنیم که حالا اون مطالبی رو که آقای مهندس شافعی گفتن انشالله شاهد اون نباشیم و این استفاده در صنعت موجب بشه که هم سوداوریش برای اقتصاد کشور هم سلامتش برای جامعه تایید بشه؟
بله، من اول یه توضیح عرض کنم خدمتون در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه کودهای زیستی فعالیت دارن. ما 5 شرکت دانش‌بنیان صنعتی سطح 1 الان داریم و اگه اشتباه نکنم 8 شرکت نوپا دانش‌بنیان که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. زیاد نیست، ولی با توجه به شرایطی که تو کل کشور هست و در ارتباط با بازار این و فرآورده و اینا مسائلی که مطرح هست، همین 5 شرکت سطح 1 به حساب صنعتی هم باز با تمام ظرفیتشون مشغول فعالیت نیستن. اگر بخش به قول آقای شافعی دامپروری رم بخوایم در نظر بگیریم، شرکت های تولید کننده پروبیوتیک های حیوانی برای دام، دامای سنگین، مرغ و حتی شتر مرغ و شیلات، بخش شیلات، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 6 شرکت دانش بنیان هستن که 6 هم در حوزه نوپا حساب میشن، غیر از شرکت که آقای مهندس اشاره کردن که اون شرکت در اصل هم تو حوزه تولید کودهای بیولوژیک فعاله، هم سموم زیستی و هم پروبیوتیکای حیوانی. حالا برگردم به مثلا اون بخش تکنیکا در ارتباط با کودهای بیولوژیک و عوامل کنترل بیولوژیک. من عرض کردم خدمتتون عوامل کنترل بیولوژیک به دو دسته تقسیم میشن، یکی عوامل ماکرو و میکرو. عوامل ماکرو که خب حشراتی هستن عموما که دشمنای طبیعی آفات کشاورزی هستن، تو انسکتاریوم اینو تولید میشن، زیاد میشن و بعد با روش‌های مختلفی در سطح مزرعه پخش میشن.
البته این تولید محصولات ارگانیک به وسیله همینا بهتر انجام میشه، اما در مورد همه محصولات صادق نیست.
بله.
حالا بعدن آقای مانشافی من چون تخصصش هم در این رشته کشاورزی هم هست بیشتر توضیح میدن، ولی خب توضیحتون ادامه بدید.
بله. البته منم حالا فرصت شد راجع به تولید محصولات ارگانیک هم بعدا دیگه توضیحاتی خدمتون باید بدم.
خواهش میکنم.
عوامل میکرو برای مبارزه با آفات عبارتند از میکرو ارگانیزم هایی که عوامل بیماریزای آفات و عوامل بیماری های گیاهی هستند، که باز از نظر تولید و حوزه فعالیت یه مقدار اساسی با تولید عوامل میکرو متفاوته. اینها تولید عوامل میکرو باز تو حوزه بیوتکنولوژی صنعتی قرار میگیره و جزء های تک به حساب شاخه های تک حساب میشه. یعنی به طور کلی توی بخش هم کودهای بیولوژیک و هم سموم بیولوژیک ما با مس پروداکشن میکرو ارگانیزم ها سر کار داریم، یعنی با تولید توده زیستی میکرو ارگانیزم های مفید سر کار داریم.
بله، خیلی متشکرم آقای مشرفی. ما میبینیم که برای تهیه این فرآورده های عالی و زیستی برخی به هر حال با ایجاد استخرهای حالا کمپوست های تهیه میکنن، برخی هم از روش‌های علمی که حالا آقای مسعلی‌زاده به خوبی اشاره کردن. شما کدوم رو ترجیح میدید و اصلا وضعیت ما الان چگونه؟ چون شما آقای مهندس کشاورزی هم هستید و تجربه خیلی خوبی دارید، این رو بگید که به هر حال صنعتگران ما به خوبی استفاده بکنن، اگر تولیداتی دارن که میخوان گسترش بدن نگن ما بعدن بازار نداریم و ارزم بودشون استقبال هم نشه گاهی وقتا. البته چون من با برخی از این تولید کننده ها سرکار داشتم، دیدم که مثلا گفتن ما رفتیم چقدر پول هزینه استخ کردیم، بعد اومدیم عرض کنم که نمک گیری کردیم یا نمک زدیم و خیلی کارهای دیگه رو که از نظر فنی انجام میدن. توضیحش رو شما بدید.
بله، عرض کنم خدمتتون اونجوری که خدمتتون توضیح دادم، ما ابتدا برگردیم به موضوع مربوط به قضیه کودهای عالی رو از کودهای زیستی جدا بکنیم.
بله.
برگردیم به بحث کودهای زیستی.
بله.
چون کودهای عالی معمولا در آزمایشگاه و انکوباتور و بسار رکتور تولید نمیشن، بیشتر کودهای زیستی هستن که در اونجا تولید میشن. کودهای عالی عمدتا همجور که فرمودین توی مخازن و حوضچه ها و اینها، که اینا اگر دستبندی بکنیم کودهای حیوانی جزء به سا چیزها هستن، کودهای عالی هستن، کودهای گیاهی یا کود سبز هستن، کمپوست ها هستن، پیت ها هستن، خاک بر هستش. بعد غیر از اونها یک مقداری برای عمل کردن و بهبود خود این وضعیت اونها از یک سری مواد معدنی مثل برمیکولاد یا پرلایت استفاده میکنن. اینها کودهای عالی هستن، اما کودهای بیولوژیک مقدار متفاوت هستش. کود بیولوژیک یا کود و سمهای بیولوژیک مقداری متفاوت هستند با این غذایا.
در واقع بیولوژیکا یک مقدار جاندار هم هستن،
جاندارن میکروارگان. بله. من توضیح میدم خدمتتون. بله. که دستبندیش رو به چه شکلی هست. عرض کنم خدمت شما اینا کلا میکرو ارگانیسم هستن، یعنی ریز جور بگم ریز اندام هستن، لا یا تک سلولی هن یا به اصطلاح چند سلولی هستن و
حتی در حد میکروب هم هستن.
بله، میکروب ها هستن، میکروب هن کلن.
حالا چون از نظر میکروسکوپ میخواد که اونا
کلن میکروب ببین. هستن.
بله.
این کودها و سموم بیولوژیک عمدتاً پایشون بجز اون مواردی که اون جسمشون از پایشون بحث میکروبی هستش که به اصطلاح اینها برای کمک میکنن به بحث هضم و جذب مواد غذایی به وسیله اون گیاه یا چیز هستن. که اینها را از نظر دستبندی به گونه دستبندی میکنن، چون اینها حتما باید توی رکتورها برابری بشن و به دست بیان و اونجوری که فرمودن باید اینها حتما سلکسیون بشن، میکروب های بیماریزا و به اصطلاح زیان آور جدا بشن و اینها فلورشون بشه یک فلور بیماری چیز میکروارگانیسم سودمند. اینها از نظر دستبندی میکروارگان ریز اندامگان کارا هستند که حالا میکروارگان سودمند یا ایم ها هستند، کودهای باکتریایی هستند مثل ریزوبیوم ها هستند، ازوتوباکتر هستند، آزورسپلیوم هست و کودهای زیستی قارچی هستند مثل میکوریزا و جلبکی هستند مثل جلبکایسه و قسلهازا و چیزهای مختلفی هستند که اینها هر کدوم از این کودهایی که تولید میشوند هر کدوم یک کار خود کار خاصی رو انجام میده که ترکیبی از اینها میتونه بخشی از اون چیزی که فرمودن، بعضی از اینها تثبیت کننده ازوت هوا هستن که ازوت مورد نیاز رو به اساس چیز میکنن، بعضیش ازوت جذب شده رو مثل ریزوبیوم ها در اختیار گیاه قرار میدن،
بعضیشون حرکت دهنده فسفر هستن،
بله بعضی هاشون به اصطلاح قارچ‌های میکوریزا هستن که اینها باز حرکت دهنده یک سری موضوعات مربوط به جذب مواد هستن، بعضیشون حل کننده فسفات هستن، بعضیاشون اکسید کننده گوگرد هستن مثل تیوباسیلوس ها هستن، بعضی از اینها که اشاره کرد جانوری مثل کرمای خاکی هستن که همون ورمیکورپوس رو تولید میکنن. اینا از نظر دستبندی و از نظر مسائل مربوط به استفاده و کاربرد باید بگیم برگردیم ببینیم به مشکلات ما و حلش کدوم مسئله رو میخوایم دنبال بکنیم، اونها به این سه فلور بندی میشه، دسته بندی میشه، تقسیم بندی میشه، یک کار بسیار تخصصی و یک کار دانش بنیان واقعی هستش کودهای زیستی یا بیولوژی و لذا این دسته بندی رو که عرض کردم هر کدوم یک کار خاص خودش رو میکنه. مثلا حل کننده فسفات، این خب خاکهای ما فسفر زیادی رو دارن ولی این فسفر قابل جذب نیست، به کمک این میکروارگانیسم ها هست، به کمک این کودهای زیستی هست که اون فسفر قابل جذب گیاه میشه و جذب گیاه میشه و فسفر مورد نیازش تأمین میشه.
مثل هیومن ها.
بله مثل هیومن ها. و عرض کردم دستبندی اگه بخوام خیلی به اصطلاح چیز هستن، شما همین وقتی که نگاه بکنید شاید میکروارگان اصلا نمیدونم چند میلیارد یا چی، اینا دستبندی هاشون متفاوته که بعضیش بیماریزا هستن، ضرر دارن، بعضی ها ضرر ندارن، بعضی سودمند هستن.
خب حالا یه نکته خیلی مهم هست، حالا هم جناب عالی هم آقای مهندس علیزاده پاسخ بده، چون این صنعت واقعا بایستی از روش های علمی بیشتر استفاده بکنه. حالا من میخواستم این پرسش رو داشته باشم که اینا وقتی که وارد چرخه بدن به عنوان کسی که داره ازش استفاده میکنه از مواد اولیه‌اش، اونها دوباره بارور میشن به شکلی که ممکنه مثلا بیماری رو کنترل بکنن، یا اینکه نه برخی از بیماری ها در اثر همین استفاده از این از کنم فراورده های عالی و زیستی است؟
حالا من از منظر صنعت غذا بیام پاسخ بدم.
بله خب اتفاقشون شما تخصصتونم.
ببین شما هر کدوم از اینها که باعث جذب و استفاده به اصطلاح اون ماکروها یا میکروها میشود، هر کدوم از این قارچ‌ها یا باکتری‌ها، اینها باعث میشه که تقویت یا توان مقاومت بدن یا حیوان یا گیاه یا انسان بالا بره. وقتی توان و اون مقاومت بدن بالا بره طبعا بیماری های کمتری به سراغش میاد، وقتی بیماری های کمتری به سراغش میاد رشد بهتری خواهد داد و بیشترین مصرف و ذریب تبدیل اون مواد غذایی چه در همه موجودات این ست میکنه بالا خواهد رفت. بنابراین هم در سلامت نقش خواهد داشت، سلامت گیاه فرق نمی کنه، سلامت حیوان و سلامت انسان تفاوت نمی کنه.
بله
شما
خیلی
این نکته که هستش وقتی که ما برگردیم ببینیم، شما الان مثلا بحث استارترهای مواد لبنی رو مثال بزنیم، خب اینها تکنولوژی شرکت های دانش بنیان در داخل کشور تولید کردن، اینها علاوه بر این که ماست و به عنوان استارتر و به عنوان پروبیوتیک دارن عمل میکنن، باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم خواهند شد، باعث به بهبود وضعیت گوارش هم خواهند شد. یعنی اینها علاوه بر موضوعاتی که فرمودین بحث سلامت رو هم به دنبال داره و سعی میکنه.
خیلی متشکرم. عرض کنم آقای مهندس علیزاده، شما از 8 شرکت و 4 شرکت دانش بنیان نام بردید، حالا ما میخوایم ببینیم که این شرکت ها اگر توسعه پیدا بکنه ما می توانیم اون ظرفیت نهایی رو در صنعت عرض کنم فرآورده‌های عالی و زیستی در کشورمون افزایش بدیم با سرعت بیشتری، یا اینکه نه به هر حال یک سری مسائل و مشکلاتی هست که حتما هم جناب عالی هم آقای مهندس شافی راهکارها رو هم بیان می‌فرمایید برای توسعه این صنعت.
به طور قطع بله، این شرکت‌هایی که الان به صورت دانش‌بنیان صنعتی مشغول کار هستن، عرض کردم خدمتتون، با یه بخش کمی از ظرفیتشون الان مشغول تولید هستن. اگر شرایط فراهم بشه، بازار فراهم بشه، حالا به عنوان مثال میگم مثلا از سال 90 تا 93 یکی از شرکت‌ها مجموعاً یه چیزی دور بر 4 میلیون دلار صادرات داشته به کشورهای آفریقایی، یا اینکه به ارمنستان الان یکی از دو تا از محصولات در ترکیه ثبت شده. ببینید یه محصول های تک که وابسته است به میکروارگانیسم، شما بخواید توی کشور خارجی ثبتش بکنین فرق نمیکنه، حالا کشور آفریقایی باشه یا CIS باشه یا ترکیه باشه یا اتحادیه اروپا باشه، فرایند سخت و پیچیده‌ای داره، به راحتی این اتفاق نمیفته. حتی یکی از سموم بیولوژیک در حوزه اوراسیا ثبت شده که از نظر تکنولوژی من فکر میکنم که تو این حوزه، تو این دوتا حوزه سموم و کودهای بیولوژیک، الحمدلله کمبودی از جای دیگه نداریم. منتها من شخصا اعتقادی به حمایت‌های بیدر و پیکر ندارم، یعنی این که مثلا وام نمیدونم با بهره کم نمیدونم حمایت‌های آنچنانی اینا یا یارانه.
شافی چه جالبه، اولین سنتیه میبینم که دبیر انجمنش میگه که ما خیلی نیاز به حمایت نداریم. همه سنتگران ما که برنامه تشریف میارن هم میگن سیاست های پولی مالی گمرک تعرفه و غیره، و این البته خب نشون میده که ما در این سنت حرفایی برای گفتن داریم.
دقیقاً همینطوره
که میگه عقیده ندارم که برسید
بعد اصلا به هیچ وجه. یعنی همیشه ما بحثمون بوده توی شورای راهبردی کود، توی جلساتی که وزارتخونه داشتیم و اینا، اصلا دید ما، نگاه ما، نگاه حمایت های آنچنانی نیست. منظور آنچنانی هم خیلی مهمه، یعنی که مثلا ما انتظار
وام
نداریم،
وام نمیخوای. وام عرض کردم که اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است، حالا برنامه قبلی هم من اشاره کردم، به تولید کنندگان با استفاده از اوراق وام بده. حالا نمیدونیم سیاست ها چیه.
الان برای شرکت دانش بنیان، صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق توسعه زیست فناوری، صندوق ریاست جمهوری، معاونت علمی فناوری، حمایت هاشون رو به حساب برای تسهیلات و اینا دارن انجام میدن.
بله.
منظورم حمایت های آنچنانی، مثلا این که ما انتظار داشته باشیم همونجوری که به کود شیمیایی برای مثلا 30 سال یارانه پرداخت میشده، به کودهای آلی زیستی هم یارانه بدن. نه، یه همچی چیزی رو ما اصلا نمیپذیریم، قبول نداریم، چون اعتقادمون این هست که حرف گفتنی داریم، فقط درخواستمون اینه که حمایت‌های آنچنانی رو از محصولات مشابه بردارن. بس. یعنی این که دست و پای ما رو به عنوان مثلا فرض کنید شرکت‌های دانش بنیان، صاحب دانش فنی نبندن، بعد بندازن اون تو آب بگن شنا کنیم. با کی باید رقابت بکنیم؟ با کسایی که با محصولاتی که داره برانت دولتی داره، داره یارانه میگیره، شبکه توزیع خیلی وسیع در کل کشور داره، و ما به عنوان بخش خصوصی دانش بنیان هیچ کدوم از این امکانات رو نداریم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم شرکت های دانش بنیان این حوزه اومدن رفتن بازار خارجیشون رو توسعه دادن.
البته کار خوبی است، ولی این که ما نیازهای کشورمون رو فقط بخوایم از طریق واردات انجام بدیم، این کار جالبی نیست و مورد تاکیدم قرار نگرفته. همیشه هم مقام معظم رهبری در توصیه‌های اقتصادیشون می‌فرمایند که ما بایستی تا اونجایی که ممکنه تقویت کنیم تولید داخلی رو، و اگر نیاز به شکلی بود که مثلا حالا ما نتوانستیم 10% و 20% این از کنم که فرآورده‌های عالی و زیستی رو تولید کنیم، اون وقت در غیر این صورت باید این گلایه شما هم درسته که به هر حال.
بله، الان یکی از واقعا یکی از معضلات مسئله وارداته. یعنی فرض کنید که توی دوره‌ای چند مثلا سال گذشته ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کرد برای واردات مثلا یه سری از کودهایی که بله. میشد در کشور تولید.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس علیزاده. آقای مهندس شافعی عزیز، فرصتمون کمه، جنبندی رو به عهده شما میذاریم. البته الان در یک برنامه دیگه هم از توانمندی هم از ظرفیت ها صحبت خواهیم کرد، همین که موضوع صادرات رو هم بیشتر در موردش بحث میکنیم. بفرمایید آقای مهندس.
تشکر میکنم، مسائل خوبی رو آقای علیزاده مطرح فرمودن. این نکته اینجاست که حمایت های بدون ضابطه از یک چیزی که به ضرر مردم هست، به سلامت مردم ضرر میرسونه، میگیم آجو این حمایت انجام نشود، این همین بحث مثلا مواد زیستی یا مواد بیولوژیک یا مواد آلی که در کشور تولید کننده هست، این همین اتفاق بیفتد. یعنی اگر حمایتی از اونجا نشود، این خودش باعث پیشرفت خواهد شد. اما شما با میلیاردها دلار اومدید به اصطلاح یک ساختار رو تولید ایجاد کردید و بعدم میایید اون ساختار میاد کود شیمیایی ازوته تولید میکنه. این کود شیمیایی ازوته، من خودم سال 1367 مقاله‌ای داشتم در رابطه با اثرات سرطان‌زایی نیتریت‌ها و نیترات‌ها در کودکان، مرزه فرمودی ما بیایم اونجا را حمایت بکنیم و یارانه بدهیم، اما چیزی که به سلامت مردم کمک میکنه
بله
چیزی هم نکنیم، دنبال نکنیم، ولی حمایت لازم رو باز من از صدا سیما به خصوص سیما یک خواهشی رو دارم، به جای این که چون من بحثای زیادی رو داشتم در رابطه با بحث مواد غذایی،
برای برنامه ساعت سند به خوبی به این مسئله الحمدلله میپردازم.
بله میخوام این عرض کنم که سیما بیاد یک مقداری حمایت هاشو در رابطه با شناسایی و چیز در رابطه با بهره برداران انجام میده.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از دو مهمان گرامی برنامه. اجازه بفرمایید که عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده گرامی برنامه. آیتم ساز موفق ما سرکار خانم ثمره رضایی. هماهنگی پرتلاش سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی. امشب هم جناب آقای مهندس مجید آینه، مهندسی صدای این برنامه رو به عهده داشتن، به خوبی انجام دادن، از ایشون هم تشکر میکنم. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری با آرزوی موفقیت برای همه صنعتگران عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ارزش هم بستگی رو میدونیم، دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. عاشقای اینجا پیدا یه همینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شب صد تا هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان خوبم. به پایان بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد رسیدیم. به اتفاق همکارانم فرزانه صادقیان، تهیه کننده بهنام سلیمیان صدابردار و من حمید رستگار دوست گوینده در طول این 8 ساعت در خدمت شما بودیم. روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز تلاش کردیم که برنامه ها رأس ساعت تقدیم حضورتون باشه و خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی به دست ما میرسونید. اگر فرصت دارید خواهش میکنم با همکار خوب ما در بخش سوم هم همراه باشید، با توجه به اینکه در اون بخش برنامه خوبی تقدیم حضورتون میشه و البته حالا از نیمه شب به بعد هم میتونید تکرار برنامه های روز رو بشنوید. برای همتون شب خوبی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.